وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. راجع به مسائلی که در جلسه گذشته عرض شد، ظاهرا هنوز مطالبی باقی مونده و مسائلی هنوز در ذهن وجود داره که اونطوری که باید و شاید توضیح داده نشده. البته یه مسئله طبیعی است که خیلی از قضایا و مسائل این در همون جلسه اول کاملا تبیین و روشن نمیشه و نیاز به تفکرات ممتد و تأملات و جلسات شاید پی در پی داشته باشه تا مسئله تا حدودی بتونه اون جایگاه خودشو پیدا کنه با وجود اختلاف در مراتب، اختلاف در مراتب مطالب. بعضی از اینها به اندازه‌ای مطلب بالایی هست که حتی بسیاری از بزرگان هنوز از درک اونها عاجزند. از جمله مسائلی که خب در هفته در جلسه گذشته عرض شد، مسئله اعتراض حضرت زهرا سلام الله علیها به امیر المؤمنین علیه السلام بود و اینکه چطور با وجود مقام عصمت این اعتراض تحقق پیدا میکنه و یا اینکه ناراحتی حضرت زهرا سلام الله علیها در فرمان پدر اون هم به این کیفیت چه توجیهی میتونه داشته باشه. یادم میاد در خدمت مرحوم آقا در زمان حیاتشون در مشهد، روزی به منزل یکی از بزرگان و علمای معروف که الان همشون در قید حیات هستن رفته بودیم. ایشون مشغول شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بودن و کتابش هم چاپ شده، در آمده و شرح خطبه، نام شرح خطبه زهرا، که حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه بسیار عجیب و بلیغ و بسیار پرمعنا و عمیق در مسجد رسول خدا قرائت کردند پس از اینکه عمر و ابوبکر قصد خلافت کردند و اون قضایا را به وجود آوردند. چند روز بعد حضرت زهرا آمدند و در مسجد این خطبه را در حضور افراد، در حضور مردم این مطلب را انشاد کردند و واقعا از خطبه های شاخصی است کتابه ها از زمامداران ما و ائمه و معصومین ما به یادگار مونده. این خطبه خیلی مسائل عجیبی است و در اون خطبه اونچنان مفتزه میکنند ابوبکر و عمر و اون دستبندی های خودشون را که انگار خود رسول خدا داره صحبت میکنه و کلمات و تعابیری که از دهان رسول خدا داره صادر میشه و بیرون میاد. خب راجع به این مسئله ایشون داشتن اون موقع این تعریف رو میکردن. بنده یادم میاد اشکال ایشون در اون موقع این بود، از مرحوم آقا برای جوابش حل می طلبیدند و پاسخ می طلبیدند که حضرت زهرا این اعتراضی که به امیرالمومنین کرده چه وجهی داره. و من در اونجا تا آنجایی که به یادم هست توضیحات مرحوم آقا را ایشون حتی نتونستن دریافت کنن و نتونستن قانع بشن. یعنی خب ایشون از جمله افرادی که از علما و از افراد فضلا و مبرزین هستند، ولی علی کل حال مسئله شکلی دارد و صورتی دارد که ممکن است اینها هم نتوانند به اون مراد و مفهوم و مغزای این قضیه پی ببرند و تا اونجا که به نظرم میرسد هنوز هم شاید این مسئله برای ایشان لاینحل باقی مونده باشه. حالا قبل از اینکه چون راجع به این قضیه چیز سوال داده شده و همینطور در جلسه قبل هم باز راجع به این قضیه مخدرات و دوستان سوالاتی کرده بودن، بنده امروز صبح که فکر میکردم راجع به مطالب این جلسه چرس کنم و بازگردیم بر همون مسئله روال همیشگی که خواستهای فطری از یک زن سالک و استعدادهای فطری و شاخصهای آن و همینطور طریق رسیدن به کمال که مبنای جلسات ما هست چیست. و در این موقع یک مرد چشمم خورد به این به نامه‌ای که داده بودند و احساس کردم شاید این پاسخ این قضیه با یک وضوح بیشتر شاید جا داشته باشه. دو سه مطلب هست که قبل از این قضیه و وارد شده در این مسئله خدمت دوستان عرض کنم. یکی مسئله است مربوط به اذکار و اوراد و همینطور قرآن که در هنگام عذر خیلی سوال میشه آیا قرآن میشه خوند یا نه. خوندن بیش از 7 آیه از قرآن صحیح نیست و 4 سوره در قرآن وجود دارد که به نام سوره عزائم و سوره سجده است که خواندن حتی یک آیه هم از اون سوره اشکال داره. سوالی که میشه این است که آیا میشود قرآن را بدون صوت خوند؟ اون هم نمیشه، یعنی زبان حرکت کند و انسان قرآن را حتی بدون صوت آهسته بخواند. بله میشود قرآن را انسان در درون دل خودش بخواند، یعنی فرض کنید که شخصی میخواد قرآن حفظ کند، خب اشکال ندارد که همراه با به قرآن نگاه کند و بدون اینکه به زبان بیاورد آیات قرآن را حفظ کنه در درون خود. مقصود از عدم جواز قرائت قرآن نگاه کردن به آیات نیست. شخصی میتواند در همین هنگام به آیات نگاه کند، اما اینکه آیات را به زبان بیاورد این محل اشکاله. پس بنابراین حفظ قرآن در دل و یا عبور دادن آیات قرآن در دل به عنوان حفظ یا به هر چه دیگر، این برای این مواقع برامانه. مطلب دیگری که در اینجا بعضی از مخدرات متذکر شدن این است که مرحوم آقا در زمان حیات خودشون رفتن به تالارهای عروسی را منع می کردند و دوستان خودشون بر همین اساس از رفتن به تالارهای عروسی اجتناب می کردند. سوال این است که در این زمان مسئله به چه کیفیته و بنده آیا اجازه می دهم که به تالار کسی شرکت کند یا نه؟ اولا ما تکلیف خودمون رو روشن کنیم، بنده در مقام اجازه و یا عدم اجازه نیستم که بدم یا نه. فقط اون چه که از عهده بنده برمی آید اگر خدای متعال کمک کند و به ما توفیق دهد، فقط بیان یک مطلب است که انشاءالله در ابلاغ اون مطلب رعایت امانت شده باشد. اما اینکه بنده اجازه بدم یا ندم، نخیر، یه همچین مسائلی اصلا وجود ندارد و در شأن بنده نیست اینکه خود متصدی این گونه امور بشه. اما راجع به این مسئله توضیحی باید عرض کنم. در زمان مرحوم آقا بله، ایشون رفتن به تالار را منع می‌کردند و برای این قضیه دلائلی را ذکر می‌کردند و از جمله اون دلائل عدم امنیت و رعایت موازین بود که در این گونه موارد عمومی طبعا ممکن است وجود داشته باشد. مطالبی را که ایشون نقل می‌کردند، یکی این بود که در این تالارها خب طبعا افراد متعددی رفت آمد می‌کنند. تمام اون اشخاصی که اینها شرکت میکنند همه افراد صالحی که نیستند و مجلس طبعاً مجلس معصیت خواهد شد و به خصوص اینکه خب ممکنه مرد هم در این گونه موارد شرکت کنه و مجلس معصیت برای سایر افراد خب هم که اشکال داره. بنابراین انسان در مجلسی شرکت می کند که قبلا در اون مجلس معصیت شده است. و مطلب دیگر که خب مسئله عدم احساس امنیت و آرامش بود. حالا مسئله دیگری بود، بنده نمی دانم، شاید که خود ایشون هم حالا نخواستن خیلی بیش از این نسبت به مسئله توضیح بیشتری بدن و همین مقدار را برای رعایت مطلب و اطاعت کافی می دانستن. ولی خب از اونجایی که بنده در این مقام نیستم که مسئله را محدود کنم و یا امر و نهی در این قضیه داشته باشم، فقط به بیان مطلب در محدوده ای که به ذهن میرسه، در همون محدوده خب ما باید اقدام کنیم. از نقطه نظر حقیر رفتن به تالارها از این جهت اشکال دارد که اونجا محل امن نیست و مواردی از تخلف علیکم السلام در این گونه جاها دیده شده است. جایی که ترتیب امور و تنظیم امور در اختیار انسان نیست، چگونه انسان میتواند در یه همچین مکانی با یه همچنین کیفیتی شرکت کند؟ و اگر شخصی جدا بخواد اهتمامی داشته باشه نسبت به اوضاع خودش، این باید یک مراقبت بیشتری بکنند و این یک مسئله طبیعی است. مهم رسیدن به مطلب، اما تشخیص مصداق این بر عهده بنده نیست. لعل اینکه شخصی در اینجا اظهار کند که نخ فلان تالار حتی از منزل شخصی خود ما هم مطمئن تر است، اون دیگه با خود او، یه بنده اونجا رو نه نمی کنم. اگر یه همچنین مطلبی هست که انقدر به او اطمینان، به این قضیه اطمینان وجود دارد، خب این مطلبی است. و یا اینکه مجالس عمومی مانند شرکت در استفاده از ورزشگاه ها و یا استخر ها و امثال ذالک از دیدگاه بنده به هیچ وجه اطمینان وجود ندارد. و هر کسی، چون بنده طبق تجربیات خودم و شنیده‌های خودم، بنده به هیچ جا اطمینان ندارم نسبت به اینجا. اخیراً هم که مسائلی روشن شده، لابد طبعا هم میدانم. با توجه به این گونه مسائل، چگونه یک فرد خودش را میتواند قانع کند بر این که پا به یک همچنین جاهایی بذارد؟ حال اگر توانسته به این مسئله برسد و شرایط را برای خود مجاز می‌بیند، این دیگر حساب بر خود اوست و دیگر نسبت به این قضیه خب جای سوالی ندارد. این یک مسئله. مطلب دیگر این که همونطوری که مرحوم آقا می‌فرمودند، این گونه جاها افراد مختلفی شرکت می‌کنند و معمولاً محل فسق است و جهات حیوانی بیش از جنبه روحانی در این گونه جاها حاکم است. نظر در این گونه موارد بر خود نمایی است. بیان لباس‌ها رو به هم دیگه نشون بدن، طلا جواهری که به گردن آویزون میکنن بیان به رخ یکدیگر بخوان بکشونن. وضعیت و کیفیت خانوادگی را بخوان بکشونن به رخ کی میخواد بکشونه؟ به خود اون کسی که به پول شب محتاجه؟ به رخ اون کسی که نمیتواند حتی یک انگشتر در دستش بکنه؟ به رخ اون میخواد بکشونید؟ افرادی که برای توجه نفوس به سمت خود معمولا در این گونه مجالس شرکت میکنند و با وضع بسیار قبیح و وقیح که عموماً توأم با ریبه و نگاه‌های هوس‌آلود است. چه این تالار باشه، چه مجلس دیگر باشه، شرکت در این مجلس حرام است. مجلس باید برای خدا باشه. حالا صرف نظر از این که داماد در این گونه تالارها در مجالس زنانه هر شرکت می کند و اونها هم که طبعا لابد با نماز شب و با چادر نماز شب میان دیگه در یه همچنین جاهایی، صورتهای خودشون همه رو با پوشیه گرفتن و با چادر نماز شب در این تالارها شرکت می کند، اون وقت این مجلس می شود مجلس شیطان. این بارو برگرد، نفوسی که در این مجلس هستند همه نفوس شیطانی هستند. انسان وارد این مجلس ها که میشه اصلا تمام وجود و قلبش را ظلمت و کدورت میگیرد. از این نقطه نظر هم خب شرکت در این تالارها برای انسان مضر است. بنده خودم در یک تالاری شرکت کرده بودم، البته خب خود من میرم جایی، بالاخره برای مرد اشکالی ندارد، چون مرد و مسئلهش بازن تفاوت میکنه اون، ولی با توجه به مسئله، خب در مسئله اول که خب مربوط به خانم ها و جنبه امنیتی، خب طبعا برای مرد ها نیست، صورت دیگری داره، ولی مسئله کدورتش به جای خودشه، رفتن و در اونجا نشستن و اینها یه کدورتی داره. چندی پیش مجلس تالاری یکی از ارهام بود در تهران و من می دانستم که خب طبعا اصلا این گونه مجالس سازگار نیست. وقتی که وارد اون مجلس شدم چنان حالت کدورتی حاکم شد که بیش از 3-4 دقیقه نتوانستم بمانم. آمدم هرچی اینا اصرار میکنن آقا بفرمایید شام حاضره، گفتم نه من باید جایی برم. آدم چی بگه؟ یعنی چطور میتونه به این افرادی که نشستن و با هم میگن و میخندن و انگار نه انگار مسئله ای اتفاق افتاده و آقایانی هستند و علما نشستند و اونها هم ککشون هم نمیگذه و نبایدن بگذه و چون نیستن در این قضایا نیستن، یا به و انشاءالله مبارک است بهترین جا و عبادت است. در جالب این که یک از دوستانم که همراه ما بود و اتفاقا تازه از دوستان شده و از رفقای توفیق رفاقت با ایشون هم پیدا کردیم، او هم وقتی آمدیم بیرون یه همچیز با عجب جایی بود، اصلا داشتم من میمردم تو این جایی، چه جایی بود؟ خب بله بکن اون وقت چطور این آیان همینطور نشستن نگاهی بودم، خب دیگه از خودشون بپرسید این مسئله دیگه. آخر مشکل در اینجا، مشکل اینجاست که این مجالس ضرری به دیگران نمیرساند، چون دیگران اصلا خودشون هستن، چون دیگران اصلا خودشون توی این حرفا هستن. آدم بیهوش را شما هرچه سوزن هم بهش فرو کنید نمیفهمه، تو بیهوشه انگار نه انگار. اون آدمی که به هوش است اگر یک سوزن بهش فرو کنیم فریادش میره بالا، چون حس داره، عصب داره، حس داره، شعور داره، ادراک داره، التفات کردید. لذا این قضایا و این مجالس برای افراد عادیش مهم نیست، مسئله نیست. یعنی اون آقا چی میگه؟ میگه کدورت پیدا میکنه، ما گرفتیم چی نفهمید. مشکلی نداره قضیه و نباید هم بالاخره چی بشه، ولی علی کل حال برای اون کسی که در مقام تهذیب نفس است این مسئله به این کیفیت، حال علی کل حال قضیه به این کیفیت نیست که خدمت رفقا عرض شد. آیا شرکت در کلاس های هنری بانوان مانند خیاطی نیز حکم سالن های ورزشی را دارد یا خیر؟ ببینید سالن های ورزشی خب طبعاً اون مسئله فرق میکنه، اون یک محیطی است که به طور کلی اصلاً برای این گونه مسائل اصلاً طراحی شده و اون چرا که شنیده میشه از همینجا برخواسته، ولی به نظر نمیرسه که این گونه کلاس ها هم این مسئله رو داشته باشه. کلاس عادی است، کلاس به اصطلاح درسی است و اگر انسان توجه به خودش داشته باشه شاید این اثرات و اینها رو نداشته باشه، مگر اینکه وضعیت و کیفیت اون محل به نحوی باشه که خلاصه از اون حال و هوای عادی قضیه را در بیاره، که خب باز اونم حکم بقیه را پیدا می‌کنه. حال بپردازیم به مطلبی که راجع به داستان حضرت زهرا و کیفیت مواجهه آن حضرت با این قضایایی که بعد از رسول خدا اتفاق افتاد. باز قبل از این قضیه ها این رو هم فراموش کردم، این مسئله سوم که در اینجا یکی از مخدرات تذکر دادن، این که در جلسه قبل با توجه به بیانات جلسه پیش، نواقص العقول و نواقص الایمان به معنای محدودیت وجودی که آن محدودیت لازمه بقا و استمرار حیات در این دنیاست. سوال من این است، چرا امیرالمؤمنین لفظ ناقص را به کار بردند؟ چون طبق برداشت از کلام شما این عین کمال است برای زن. ساختار وجودی و این مطلب را می طلبد. خب معنای نقصان همونطوری که در جلسه قبل عرض شد به معنای کمی در مرتبه است و کمی در رتبه، نه معنای عیب. یک وقت معنای عیب است که نقص به معنای عیب و به معنای کاستی است و به معنای ضد ارزش است. خب یک همچین مطلبی از کلام امیرالمؤمنین استفاده نمیشه که یه عیبی بر زن است و این عیب خب طبعا باید از نقطه نظر انتساب باید به خدا برگردد. خب زن را کی عیب دار کرده؟ خب خدا کرده، پس این عیب به او برمیگرده. یک روز حضرت لقمان علی نبینا و آله و علیه السلام ایشون در جای نشسته بودن، شخصی آمد چهره ایشون به سیاهی متمایل بود بیشتر. شخصی آمد و رو کرد و گفت این قیافه را از کجا آوردی؟ حضرت رو کردند به او و گفتند به نقش ایراد میگیری یا به نقاش؟ این را که من از خودم نیاوردم. حال در مورد این قضیه و این منقصت باید دید که این نقص عیب است و آر که موجب انتقاد است و موجب خردگیری، یا این که نه، این مسئله عیب نیست بلکه بیان یک نقطه است. نقص یعنی کمی. وقتی که دو چیز را نسبت به هم در نظر بگیرند، یکی در یک صفتی و دیگری رجحان داشته باشد، به او میگن کامل، به این میگن ناقص. این معنای نقصه. معنای عیب نیست. اگر دو خطکش باشه، یکی 40 سانت و یکی 30 سانت، به اون خطکش 40 سانتی میگن کامل، به اون 30 سانتی میگن ناقص. این از اون کوچیک‌تره. اگر یک شخصی باشه 1.60 متر، اون باشه 1.50 متر، اون 1.50 متر به نسبت 1 متر شخص ناقص. اگر فردی باشه که در یک حدی از علم قرار گرفته باشه، فرد دیگر پایین‌تر، به اون میگن نسبت به اون فرد ناقص. و حل و مجرا و همین کیفیت، هر مرتبه کمالی مرتبه مادون او به نسبت به او ناقص خواهد بود و او نسبت به او کامل خواهد بود، تا اینکه به اون مرتبه کمالی مطلق اون شی دسترسی پیدا کند. روی این جهت امیرالمومنین علیه السلام که خطاب نواقص العقول به زنان کردن، این نقص نه عیب و آریست برای اونها، یعنی از نقطه نظر ادراک و سعه وجودی مطالب و به خصوص از نقطه نظر عقل عملی، اون عقلی که در این جهان کارها را بر طبق ملاکات خود میخواد انجام بده، نه اون عقل نظری و عقلی که فقط به تبیین و به توضیح و کشف مجهولات میرسد. اون عقل نظری ممکن است بین مرد و زن یکسان باشه، اون عقلی که انسان را از جهل به علم میبرد، نقاط مجهول را برای انسان روشن میکنه، این مطلب ممکنه در حد و یکسان باشه. اما در عقل عملی، حالا که این مسئله روشن شده، پیاده کردنش و انجام دادنش مطلب دیگری. انسان خیلی مطالب را میداند، ولی وقتی که پاش میرسه نمیتونه انجام بده. مخدری به من میگفت که من به شوهرم گفتم که من وقتی که فکر میکنم از نقطه نظر وجدانم و از نقطه نظر عقل و از نقطه نظر شرع هیچ دلیلی برای اینکه تو را منع کنم به زوجه دیگری اختیار کنی نمیبینم. چه دلیلی داره؟ شرع اجازه داده، عرف نسبت به این مسئله اجازه داده. الان نیاز عرفی نسبت به تعدد زوجات چقدره؟ چقدر الان زنهایی وجود دارند که فقط نیاز به یک کفالت دارند، نیاز دارند به اینکه سرپناهی داشته باشند و از تنهایی در رنج و عذاب هستند؟ چقدر وجود دارند؟ از نقطه نظر عقلی مسئله از نقطه نظر عقلی هم تمامه. وقتی شخصی میتواند تکفل کند، و چرا نیا تکفل کنه؟ این بحث رو ما قبلا در اینجا هم در این خصوص این بحث رو که انجام دادیم. از همه این مطالب من میبینم که من دیگه راهم بسته است، ولی جرأت گفتن و به عبارت دیگر امضا و تحریک تو را به هیچ وجه ندارم، میدونم که نمیتوانم. خب این میشه عقل عملی. در عقل عملی است که اشتباهات و خطاها و ناتوانی ها بروز پیدا می کند. اما در بیان یک مطلب نه، ممکنه که خیلی افراد، حتی زنها، حتی ممکنه بهتر از مردها یک مسئله رو کشف کنند. شما یه مسئله ریاضی رو بدید در یک کلاس، در اون کلاس هم مرد وجود دارد هم زن، شاید خیلی از زنها زودتر حل کنند. یک بیان یک مطلب و فهمیدن یک قضیه که کلاس درسی هست، حالا چه درس فقه باشه یا درس فصل بانید کرده مسائل امروزی باشه، هر چه باشه، در کشف یک مسئله علمی شاید خیلی از زنها از مردها جلوتر باشن. این مقصود از کلام امیرالمؤمنین نیست، مقصود این است که اونجایی که پای کار پیش میاد، پای فعل پیش میاد، پای انجام دادن پیش میاد، اونجا باید ببینیم تا چه حدی نسبت به مسئله جرأت و شهامت و اعمال وجود دارد. لذا او میگفت، به اصطلاح میگفت، من به شوهرم اینطور گفتم که من اگر بخوام تو را منع کنم، خب این من خلاف شرع کردم، اگر بخوام اجازه بدم قدرت ندارم، توان ندارم، لذا در این مسئله من اختیار را به عهده تو گذاشتم، من نفهمم، من متوجه نشم، این قضیه به گوش من نرسه، این هر کاری میخوای تو بخوای انجام بده. بازم این خیلی جرأت کرده، خیلی تونسته که این مطلب رو بیاد بگه. خب کسی حتی این یعنی حتی در عقل عملی او که باز این عقل عملی او رو واداشته که بیاد این حرف رو بزنه، اینجا باز عقل عملی است، باز این زن در عقل عملی باز جلوتره. یعنی صحبت در این است که در عقل عملی وقتی که عایشه زن پیغمبر هست، میداند که رسول خدا محاربه با مسلمین را حرام کردن، این رو میدونه عایشه. اگر عایشه ندونه کی میدونه؟ و عایشه ای که تو زن منزل پیغمبر هست، اون یه مطلب را نمیداند. اون عایشه نمیداند که بیرون آمدن زن را از منزل و تبرج خودنمایی را در جلوی مردان خدا حرام کرده است. اون عایشه نمیداند که آیه شریفه وقرن فی بیوتکن، در منزل خودتون بنشینید و خارج نشید و دنیا را به ابتلا نکشانید. این راجب او نیست، راجب زنهای پیغمبر نیست. و قرن فی بیوتکن ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. این نیست اینطور، اینها را همه را میداند. عایشه نمیداند امیرالمومنین چقدر پیغمبر نزدیک بود. بارها از خود پیغمبر همین عایشه نشنیده بود که علی نفس من است و نسبت به این قضیه حسادت نمی کرد؟ آیا عایشه نمی دانست که امیرالمؤمنین خلیفه است و محاربه با خلیفه مسلمین و جانشین رسول خدا حرام است؟ آیا عایشه نمی دانست که در روز قدیر رسول خدا امیرالمؤمنین رو به خلافت و به وصایت نصب کرد، نه انتخاب کرد، نصب کرد؟ یعنی غیر از علی کسی نبود که حضرت بیاد انتخاب کنه، فقط یکی بود، اونم امیرالمؤمنین رسول. تو همه کره زمین یکی بود، اونم علی. 3000 تا که نبودن حضرت بیاد توشون انتخاب کنه، یکی بود، لذا نصب کرد. این رو نمیدونست که دو ماه از قضیه اتفاق گذشته بود، 50 سال نگذشته بود که بگه حالا یادم رفته یا چی. دو ماه قضیه گذشته بود بین ایدقایی تا بین وفات رسول خدا که 2 ماه بود. اینو که میدونست عایشه. عایشه نمیدانست که امیرالمؤمنین قاتل عثمان نیست و کسان دیگر قاتل عثمانند، من جمله همون دوتایی که تحریکش کردن طلحه و زبیر، خود اونا جز قاتلین عثمان بودن، خود همین طلحه و زبیر جز قاتلین بود که درش شکست و نامدن تو زدن اونو تو دیتش کرد. اینو نمیدونست، اینم میدونست. عایشه نمیدونست که داره به امیر المؤمنین تهمت میزنه و این مظلوم الان در اینجا واقع شده. اینا همه رو میدونست. عایشه خودش دشمن عثمان نبود و بارها نمیگفت در مدینه اقتلا نعسل فقط کفر، این یهودی رو بکشنش این کافره، اصلا دین نداره. حالا به خاطر این حقوقش رو کم کرده، به خاطر همین کم بوده حقوق اومده بود این حرف رو میزن. خودش این حرف، عایشه نمیفهمید که از کشتن عثمان بیش از همه خود عایشه خوشحال شده. اینا رو همه رو میدونه. چرا بلند شد آمد به جنگ امیرالمومنین؟ چرا؟ برای چی بلند شد؟ واسه اینکه این دو نفر آمدن گولش زدن. طلحه و زبیر اومدن پیشش و گولش زدن. آمدن گفتن چه نشستی؟ علی خلیفه شده اصلا به ما کاری نداره. نه به ما جایی رو داده، نه به ما فلان داده. این همه ما صبر کردیم، این همه 25 سال در زمان ابوبکر و عمر و عایشه، عمر و ابوبکر و عمر عثمان هیچی حرف نزدیم اینا. حالا که داره کار به اینجا میرسه، علی آمده اصلا همه رو گذاشته کنار. چراغی که مال بیت المال بود اون چراغ خاموش میکنه، میگه شما امر شخصی دارید با این چراغ بیت المال، نمیشه من پیش شما بشینم. یعنی عجب جایی آمده، بذارید برم یه چراغ خصوصی بردارم بیارم روشن کنم هم دیگر رو ببینم. خب چی شد؟ ضعف گرفتیمش، گول خورد، تحت تأثیر قرار گرفت، تحت تأثیر قرار. و شما خیال نکنید فقط زنها اینطورن، نه مردم اینطورن، خیلی از مردها هم با یک فتنه ای و با یک جهتی و با یک دو کلمه صحبت کردنی تحت تأثیر قرار میگیرن. اما خداوند این مسئله غلبه احساسات را در زن بیشتر قرار داده و ما این مطلب رو به چشم خودمون دیدیم در جریان بعد از مرحوم آقا. ما این قضیه را دیدیم که عمده بار احساسات در مسئله بر دوش خانم ها بوده، تحریک از طرف اینها بود. چون بنده خودم تو جریان بودم عرض میکنم، یعنی وقتی یه مطلبی رو باز میکردیم جلو میرفتیم به اون منشأش که میرسیدیم، میدیم احساسات و مسائل رو به این گونه قضایا بوده که به این شکل در آمد، بروز و ظهورش این طور بود. خب البته خب در اون طرف هم بعضی ها بودن، بعضی از مخدرات خانه که سفت محکم بر همون مبانی خود ایستاده بودن و میگفتن این ولاقه تمام شد، حالا هرچی مخواد بشه. این طرف هم بود. ولی کلام امیر المؤمنین که در نهج بلاغه میفرماید و اما عائشتو فقط ادرکها ضعف و رأی النساء، عائشه ضعف اندیشه و تفکری که در زنان وجود دارد او را هم مبتلا کرد، اون هم به این قضیه مبتلا شد. این به این نقطه برمیگردد، یعنی به نقطه ای که احساسات در شخص به یک حدی است که آن ملاک ها و آن خصوصیاتی را که خود او این ملاک ها را قبول کرده و خود او با عقل نظری خودش این مطالب را پذیرفته، ولی در مقام عمل همه اینها را کنار می کنه، همه اینها را فراموش می کنه و به اینها توجهی نمی کنه و کار را به اونجا می کشاند که شروع می کنند به نامه دادن و این طرف و اون طرف و مردم را دعوت کردن. من عایشه و زوجت و رسول الله و ام المؤمنین الی فلان و فلان و فلان، زوجه رسول خدا و ام المؤمنین مادر مؤمنین به فلان شخص، به فلان کس. درست شد؟ این افراد بدبخت و بیچارن تا اسم عایشه و ام المؤمنین آمده میگن ها حتما یه خبریه، حتما یه خبریه. بعضی از اینها گول میخورن، خب نمیدونن، مطلب دستشون نیست. اینهایی که آمدن در جنگ جمل، اینها تقریبا میشه گفت 90% اصلا از جریانات اطلاع نداشتن و خلیفه بودن را یه مسئله عادی میدیدن. حالا یکی آمدن انتخابش کرد، مثل که الان یکی رئیس جمهور میکنن، مثل که الان یکی وکیل میکنن، یکی نماینده میکنن، یکی وزیر میکنن، یکی چیکار میکنن. اینا همون دیگه، مردم جمع شدن آمدن علی رو خلیفه کردن. ولی ام المؤمنین مطلب دیگری است. نه نمیشه، مثلا ام المؤمنین نمیشه، علی پایین‌تر از ام المؤمنین حرفا نیست. مادر همه مؤمنینه، زن پیغمبر بوده، حریم رسول خدا فعلا در او باید لحاظ بشه، با پیغمبر بوده، سالها از کلمات پیغمبر استفاده میکرده، چقدر پیغمبر صحبت کرده اون بیشتر حتما میدونه، بیشتر حتما اطلاع داره. این مردم اولاق و انامی کل انعام تا این نامه این عایشه رو میدیدن، ها این امال برو یا علی شمشیر رو بکشه را بیو، بدبخت زن و بچه رو هر رو هل میکرد. دنبال کی؟ دنبال یه چند نفری بودن اینجا که نه، اونا نخاله بودن، اونا ناقلا بودن، طلحه و زبیر و یک عده‌ای که آتش بیار رو ببر معرکه بودن، اینها ناقلاهای مسئله بودن و میدانستند این قضیه رو، اطلاع داشتن نسبت به این، و الا بقیه چه میدونستن؟ بقیه خبری از این به اصطلاح این چیزها نداشتن. و همیشه هم از این اوضاع بوده، یعنی بدونی که فکر بکنه حالا این شخصی که ام المؤمنینه، خب باشه، خب باشه ام المؤمنین، بلنشم برم دنبالش. در جنگ جمن یکی از افرادی که در لشگر امیرالمؤمنین علیه السلام بود دچار شبهه شد. خب بلند شد دید که اون طرف عایشه است، طلحه است، زبیره، اینا همه از اصحاب رسول خدا بودن، همینا افرادی بودن که پشت سر پیغمبر صف اول نماز میخوندن. طلحه و زبیر دو فردی بودن که در جنگ احد از اون 8 نفری که باقی موندن یکیشون طلحه و زبیر بود. یعنی وقتی همه فرار کردن و گفتن کار آمدن به فریاد میزدن کار محمد تمام شد، کار محمد تمام شد، دو نفر که باقی 8 نفر باقی مونده بودن، ابو دجانه انصاری بود، امیرالمومنین علیه السلام بود که همراه پیغمبر بود، دو تای دیگه که بودن یکی طلحه و زبیر بود. اینطور اینها چیز بودن، اینطور از مقاومت اینا رو مردم میدیدن دیگه، کور که نبودن. خب میبینه الان این و این مسئله خیلی مهمه برای ما. خطر اینجاست که انسان احساسات خودش را به این گونه مسائل نسپرد. شما خیال کردی شیطان وقتی که میاد همینطوری با آب خوردن شربت میاد؟ نه، آقا 1001 شبکه و دام داره. شیطان یک دفعه به صورت یه فردی میاد که ابدا شما احتمال نمیدی که خطا کرده باشه، احتمال نمیدید در عمرش پا روی مورچه گذاشته باشه، احتمال نمیدید، همونو میاره وسط علم میکنه. چی وایسه اینجا؟ اینجاست که خود افراد در ارتباط با راهشون باید همه محک زده بشن و همه مطلب را بفهمن. یکی از این اصحاب امیرالمؤمنین دچار شک میشه و میگه این طرف خوب علیه، بسیار خوب، خوب این خلیفه است و بر محفوظ دیگه جاش من. اون طرف عایشه زن پیغمبر اومده ذهن پیغمبر آقا شوخی نیست. انسان بیاد نگاه کنه ببینه زن یک شخص، زن رسول خدا آمده و داره نسبت به یه مسئله دادخواهی میکنه. یکی نبود به این عایشه بگه آقا زنی که عثمانو کشتن که کشتن، این جنگ را انداختن یعنی چی؟ تو به خاطر که عثمانو چند نفر کشتن؟ اولا عثمانو 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 20 نفر کشتن دیگه، اونایی که بالاخره شمشیر زدن. خب نه، بعد که اونا رو کشت، بعد دیهشون از اونا گرفت. وقتی که 20 نفر یه نفر رو میکشن که نه، بعد انسان اونا رو بکشن. اگر انسان بخواد اون 20 نفر رو بکشد، به اندازه دیه همه دیه 20 نفر بعد اولیای مقصود بپردازن. تو این کن وانگهی اون 20 نفر اونجا هستن دیگه، زورت میرسه برو اونا رو بکش دیگه. خوشون خیلی دلت برای عثمان و دلت برای دین رسول خدا و شوهرت سوخته، بلند شو برو 7-8 نفر رو بگی بکش دیگه، زورت نمیرسه چرا داری مردم رو داری میکشی؟ حالا چون اون چند نفر، فرض کنی یکی از اونا مالک اشتر، یکی از اونا فرض کنی کسی دیگه، این چند نفر که حالا آمدن کشتن، زورت نمیرسه خودت نمیرسه چرا میخوای بقیه کشته بشن؟ بلند شو برو بکشش، تیر بزن بهشون، اگه تکلیفت رو این میدونی بلند شو برو اونا رو قصاص کن دیگه. ولی خب علی کل حال خیلی مسئله جای صحبت داره، یعنی هر جشو دست بذاری ایراده. خب یکی نیست به این بگی اصلا به تو چه مربوطه، تو بشین تو خونه پیغمبر که بلنجه بیاری چیز کن، این کار رو باید به عهده مردا بگذاری. تو چی کاره هستی؟ تو چی کاره عثمانی؟ تو وارث عثمانی؟ تو دختر عثمانی؟ تو ولی خون عثمانی؟ کی هستی وسط؟ تو که دشمن عثمان بودی. درست؟ نه، حالا 25 سال صداش در نیامده، حالا هم که عثمانو کشتن حالا دیگه دینداریش گل کرده، دفاع از اسلام و خدا و از احکام شریعش دیگه شکفته شده. این 25 سال انگار مرده بوده، ایشون تازه زنده شد. اینا همه مسائلی است که خوب پیش میاد. حالا یه نفر در لشکر امیرالمومنین علیه السلام این دوچار شک میشه، از این طرف اینو میبینه، از اون طرف اینها رو میبینه. خب شک دیگه، خب شک دیگه دست انسان نیست، شک برای انسان پیدا میشه. خب انسان چیکار کنه؟ میگه تا این شک برای من پیدا شد خدا هم آمد نجاتش داد. فورا با این تفکر شک من برطرف شد. نگاه کردم دیدم در لشکر امیرالمومنین زنی وجود نداره. زن فرمانده لشکر امیرالمومنینه و اون طرف هم خب مالک اشتر و اینا هستن دیگه، ولی اون طرف رهبر و لیدرشون زن عایشه است. رهبریت یک لشکر را این مخدره به عهده گرفته تا این بستانی رهبر شده، این جنرال شده، حالا تو این ارتش اومده و تیر و تفنگ خواسته بکشه. تا این مسئله برام پیش آمد یادم افتاد از کلام رسول خدا که فرمود لن یفلح قوم ولت امرهم امرأه، رستگار نخواهد شد قومی که زمام کار خود را به زن بسپرد. تا این مسئله برای من حاصل شد فهمیدم حق با علیه، شکم برطرف شد. و بعد خب مشخص شد که مطلب به اصطلاح دیگه به چه نحو بوده و چه افتضاحاتی دیگه بعد مسئله به وجود آورد. خب ببینید رسول خدا که دشمنی نداره، رسول خدا هم بر مرد آمده است هم بر زن آمده. در آیه شریفه دارد که ما تو را به کافه مردم فرستادیم، همه اونها کلمات رسول خدا این مسئله را میرساند. در جنگ همین رسول خدا میفرماید مرد باید بجنگد، زن باید در منزل بنشیند و امور منزل را. خب پس بنابراین چرا کار به عکس نکرد اینجا که طرف زن گرفته؟ زن باید در منزل بنشیند. بله، برای مداوا و برای امور بعد از جنگ زن میتواند بیاید مداوا کنه، پانسمان کنه، نمیدونم کمک کنه، کمک هایی که زخمی ها را چیکار کنه، اینها اشکال نداره. در جنگ ها هم که میرفتن زن ها میامدن و بعد خب دیگه مردها نمیتوانستن، یا مرد در حال جنگ بود، فرض کنید که یه زخمی افتاده، خب در اون طرف جبهه دارن مردها میجنگن، خب این طرف زنها می اومدن این زخمی ها رو برمی داشتن می بردن، پانسمان می کردن، چه می کردن؟ اینها مجازه، اینها اشکال نداره. یا اینکه اگر مردها از نقطه نظر جنگ برای دفاع کافی نباشند و مملکت اسلام در خطر باشد، بر زن واجب است که او هم دوشادوش مردا بیاد و بجنگه در اونجا. ببینید اسلام نیامده زن رو کنار بذاره، تازه اومده بهش احترام گذاشته، گفته شما نمیخواد بجنگی، در جایی که در خطره شما بیا، ولی اول این مسئله را به مردها بسپرید، مردها این مهم رو انجام بدن، اگر کم آوردن خب بسیار خوب، حالا زن بیاد انجام. این قضیه خب جایگاه خودش را نشون میده. اما صحبت در اینجاست که در جنبه عمومی و به طور کلی در آن نظم اجتماعی و مدیریت اجتماعی اگر امر دائر بشود در یک مقطع بین مدیریت مرد یا مدیریت زن، مدیریت مرد به لحاظ همان جهاتی که عرض شد تقدم دارد و در اموری که مربوط به زنان است، اسلام در اونجا مسئله را به زن سپرده، زن باید به دخالت کنه. در شهاداتی که مربوط به زنه و مرد در اونجا ناتوان است، خب زن باید بیاد شهادت بده. اما در همونجا در شهاداتی که در سایر موارد هم هست، فرض بکنید که شهادت راجع به یک قصبی اتفاق افتاده، شهادت راجع به یک قصبی شده، قصب حق شده، منزلی را گرفتن، مالی را بردن و در اینجا زن، در اینجا طبق نص قرآن شهادت دو زن با شهادت یک مرد در اینجا چیز میکنه، برابری میکنه. فرجلون و امرأتان، یک مرد و دو زن. چرا؟ آیه دلیلشو میفرماد، ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. اگر یک زن آمد از نقطه نظر ادای شهادت به تردید و به سردرگمی افتاد و نتوانست اونطور که باید مطلب را شهادت بدهد، دیگری به او یادآوری کند و متذکر بشه و خصوصیاتش را بیان کند. بعضی از آقایانی که آمدن راجع به این قضیه کتاب نوشتن، در کتاب این معنای تزله را معنای نسیان گرفتن، گفتن چون زن در منزل و زیاد کار میکنه، لذا فراموشی برای او بیش از مرد پیدا میشه. اگر فراموش کرد اون یکی بیاد، اولا زلالت به معنای نسیان نیست و خدا هم زبون داشت بگه نسیه. دوما این که کار کردن زن در منزل که این موجب نسیان نیست برای او. کدوم کار کردن در منزل؟ مرد که بیشتر بیرون کار میکنه و بعد بیشتر در معرض نسیان قرار بگیره. این ثانیا ثالثا اصلا کی گفته زن حافظش کمتر از مرده؟ خیلی از زنها حافظشون از مردها بیشتره و بسیار مطلب را هم دقیقتر در ذهن میسپرن. و از این نقطه نظر ما نمیتوانیم بگوییم که مرد بر زن ترجیح داره، نه، یا مساوی هستن یا اینکه فرض هم حالا بگن که مرد زن نسبت به مرد حافظش هم بیشتره، اونم به اصطلاح مطلب دیگری است. علی کل حال این به بحث ما ارتباطی نداره. تزله یعنی گمراه بشه، اینکه یکی گمراه بشه. گمراهی از کجا پیدا میشه؟ گمراهی همینه دیگه، در یک مسئله اون بیان مطلب و دریافت یک مطلب در بسیاری از موارد به احساسات مربوط میشه. یعنی احساسات در یک قضیه از دریافت صحیح مطلب جلوگیری میکند و اون غلبه احساسات نمیگذارد که این مسئله اونطوری که باید و شاید دریافته بشه. این بنده که خود سالیان متمادی با این گونه مسائل در ارتباط بودم، اعتراف میکنم که دقیقا این آیه شریفه مطابق با واقع است و در بسیاری از موارد خود بنده مواجه بودم با بیان مسائلی که وقتی که تحقیق میکردم میدیدم به شکل دیگری. خب این ما نمیتوانیم این را یک عیب به حساب بیاریم، یعنی از این طرف که خداوند این احساسات را در زن برای ترتیب امور و برای تنظیم خانواده، برای تنظیم خانواده و حتی برای نه تنها مسئله مربوط به بچه برمیگردد، حتی به شوهر هم برمیگردد. و واقعا اگر یک زن بخواهد همون روحیه یه شوهر را داشته باشه، خب این زندگی رو پاش بند نمیشه. اگر یک زن بخواهد با همون روحیه‌ای که شوهر و روحیه مردانگی، یا مرد باید بیاد زن بشه، یعنی از اون روحیه‌اش دست بردارد و خود را به شکل و به شمایل یک زن در بیاورد، حالا این دیگه اختیارش با هر کسی که متمایل به این مطلب هست، اختیارش با خودشه. ولی اگر این طور نیست و او روحی خاصی را دارد، چه عاملی باید اون لطافت و ظرافت و لطف را در منزل استمرار ببخشه؟ اون لطافت زنه، زن با اون روح لطیفش و با اون نفس لطیفش می آید و مرد را در محیط منزل منزلی می کند. یعنی اون محیط، اون فکر و اون نحوه برخوردی که مرد در خارج با افراد دارد و با ارتباط با افراد دارد، اون روحیه وقتی که می آید در منزل با اون روحیت، و اگر با اون روحیت بخواد بیاد در منزل، خب زندگی دوام پیدا نمی کنه. با اون کیفیتی که تو بازار داره با افراد صحبت می کنه، با همون اگر بخواد بیاد در منزل، خب زندگی دوام پیدا نمی کنه. با اون کیفیتی که بیرون داره امر و نهی می کنه و کار می کنه، اگر همون حالت رو بخواد بیاد، خب این زندگی مشکله. همین که مرد میاد در منزل با اون ترفند و ظرافت و لطافتی که نفس زن دارد، روحیه مرد را میچرخاند و با محیط منزل مساوی میکند، یک رنگ میکند. این وظیفه، وظیفه زنه، نه تنها نسبت به بچه ها که باید اون لطافت و ظرافت و رحمتی را که لازمه برخورد با طفل و برخورد با بچه هست زن اعمال کند، نسبت به مرد و همسر او هم همینطور خواهد بود. اون تفاوتی نمی کنه و این مسئله کمی نیست، واقعا مسئله کمی نیست. یعنی اگر خدا می خواست در این جهت این هر دو را یکسان قرار بدهم، خب نظام پاشیده می شود. یعنی یا هر دو در یک مرتبه از اون برخورد در مرتبه رجولیت، خب تمام بچه ها از بین میرن، همه بچه ها خلاصه اون چیز خودشون از دست میدن، افسرده میشن، دل سرد میشن، پژمرده میشن، اون روح و نفس و لطیف و معصوم اونها با این برخوردها آلوده میشه و از بین میره و شکسته میشه. و اگر مرد میامد مانند زن در این مرتبه احساسات قرار میگیره، خب خارج چیکار کنی؟ مرتبه بیرون چیکار کنی؟ مسائل دیگر چیکار کنی؟ بله؟ اون برخورد رو دیگه چیکار کنه؟ میدان جنگ رو دیگه، تو میدان جنگ که دیگه نمیتونی برخورد کرد. در امر و نهی اداری و بازی دست ها و با کار کنن که نمیتونی اینجوری برخورد کرد. التفات دردید. اینجاست که خدای متعال آمده و این اختلاف رو ایجاد کرده. حالا چه این اختلاف در زن باشه، خب زن میشه مرد، یا این در مرد باشه، خب مرد مرد و زن هم در جای خودش، و عرض شد هیچ ارتباطی هم با مسئله مراتب کمالی ندارن، همه در جای خودشون محفوظ هستن. یعنی مرد در جای خودش و زن در جای خودش، و اینها بر حسب اطاعت و رعایت به همون مرتبه میرسن. یه دفعه میبینی در اون دنیا این مردی که در اینجا بود متوجه میشه نه، زنش رفته به کمال رسیده و او اندر خم یک کوچه هم گرفتاره. یا اینکه به عکس زن میبینه مردش رفته به کمال رسیده و این با مسائل در دنیا خودش رو سرگرم میکرده، همینطور در همون مرتبه متوقف شده. هیچ مسائل کمالی ارتباطی به اختلاف درجه بین زن و مرد از نقطه نظر عقل عملی و از نقطه نظر مسائل خارجی نداره. این هم مطلب روشن. پس بنابراین امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید نواقص العقول، یعنی عقل عملی اونها، اون عقلی که دارن انجام میدن باهاش در خارج، این نسبت به عقل مرد ضعیفتر است. و این واقعیت که انسان نمیتونه انکار کنه، این واقعیت خارجی است. در بسیاری از مواردی که توفیقاتی از افراد گرفته میشود به واسطه زنهاشون هست، بسیاری از موارد، البته اون زنهایی که خب اونها در راه دیگری هستند و مسائل رو جوری دیگری ارزیابی میکنه، مطالب رو جوری دیگری ارزیابی میکنه. بسیاری از زنها از این که شوهرانشون اینها در مجالس شرکت میکنن و ناراحته. حالا به جای این مجالس اگه شوهرت تو جای دیگه میرفت خوشحال بودی؟ آمده توی مجلس شرکت کرده، مجلس شرکت میکنه، دعایی میکنه که ما بعدا بلند میشه میاد سر زندگیش التفات میکنم. بسیاری اینه که خدمتون عرض میکنم، خب من در جریان هستم و از این نظر عرض میکنم، اگر بلنشه مرد و حالا با او بلنشه به هزار تا جا و سینما و این طرف و کنار دریا و دیدن تنهای هزار تا برهنه مردان اینها باشی هیچ اشکال نداره، اما اگر مردش بلنشه یک ساعت بره در یک مجلس ذکر، یا دو ساعت بره، یا در یک مجلس روزه فلان بکنه، این اینجا آسمان بر سرش خراب شده، چرا بلند شدن؟ اگر بلند شه مرد او با هزار تا افراد منحرف قاچاقچی معتاد اهل شرب و هزار تا مسائل بیبندوباری ارتباط داشته باشه مسئله ای نیست، اما با دو نفر رفیقی که بگیرن و بنشینن و دو تا حرف خدا بزنن، این انگاه کوه بر سرش خراب میشه. اینها همون غلبه احساسات. اما از اون طرف هم هست، از اون طرف هم هست زنهایی که اینها مطلب رو دریافتن، مسئله را فهمیدن و به مطلب رسیدند و برای پیاده کردنش برای خودشون و برای فامیل و شوهرشون و بچه هاشون از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. خداوند بهشون توفیق داد. درست شد؟ این مفاد، مفاد کلام امیرالمومنین علیه السلام است و البته از این نقطه نظر می توانیم بگیم که قانون کلی نیست. قانون کلی خیلی هستن، خب همونطوری که در هر جایی که تفسیر می خورد در خلقت هم باز در اونجا تفسیری وجود داره. فرض کنید زنی هست از نقطه نظر عقل و درایت و رعایت مسائل بسیار از مردش قوی تره. بنده خودم هم دیدم، افرادی دیدم، زن و شوهری هستن، زن هم بهتر میفهمد و هم بهتر اعمال میکنه و هم بهتر تنظیم میکنه و اصلا مرد او قدرت ندارد، اصلا اراده از خودش نداره. خب حالا بگیم که نه این زن عقلش از مردش کمتره، نه عقلش صد برابر مردش هم هست، این اینطور نیست که در هر جایی. کلام امیرالمومنین ناظر به اکثریت است، یعنی اون چه که اکثریت در عالم خلقت بر اون پایه بنا شده مطلب از این قراره و خب شواهدی برای این قضیه هم خب بسیاره. حال بپردازیم روی این قضیه به مطلب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ساعت تقریبا 11:30 یا گذشته. حالا یه چند چیزی هم زیاد صحبت کردیم، طبعا مخدرات خسته شدن و همین که دیگه شما برای شما خیلی به ما لطف دارید. خب حالا یه چند دقیقه عرض میکنیم، اگر مطلب کافی و وافی بود که در همین 10 دقیقه یک رو خب تمام میکنیم و الا انشاءالله بر موکول میکنیم به جلسه آینده. مطلبی که یکی از مقدرات در اینجا تذکر دادن، ایشون در اینجا اظهار داشتن که 5 ماه این جلسه انجام نشده. بله جلسه پیش 24 جمادی الاول بود، درست 5 ماه پیش. بله یا در ما طلب نمیبینید یا اینکه بعد برم. نه در بنده در قصور خودم مسئله دارم و نسبت به کاستی و کوتاهی خودم. الحمدلله رفقا و دوستان همه طالب هستن و همه مشتاق و از نحوه برخورد و اقدام و حال و هوای مجلس هم این مسئله مشهوده. نه خیر، اگر مطلبی هست مربوط به قصور خود بنده برمیگرده و انشالله امیدواریم که در مستقبل با توفیق خداوند در هر ماهی این قضیه و این مجلس منعقد بشه. راجع به مطلب حضرت زهرا سلام الله علیها، همونطوری که عرض شد مسئله خیلی چون بالاست پیچیده است. اصل مسئله پیچیده نیست، ولی چون این مطلب یک مطلبی است که یک مقداری یا بیش از یک مقداری بیش از تأمل و تفکر ادراک قلبی و ادراک وجدانی را می‌طلبد و کسانی که نسبت به مطالبی که عرض می‌کنم از نقطه نظر شهود و از نقطه نظر وجدان و به فعلیت رسیدن هنوز راهی در پیش دارند، باز منده نمیتوانم اطمینان بدهم که کاملا این مطلب روشن شده باشه، ولی تا جایی که میشه مسئله را نزدیک کرد و مطلب رو بیان کرد خدمت دوستان عرض کنم. مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها اشکالی که شده این است که آیا حضرت معصوم بودن یا نبودن؟ خب قطعا حضرت معصوم بودن و یکی از 14 معصومند. و بالاتر از این، پس از سعه و ظرفیت امیر المؤمنین علیه السلام از تمام ائمه ظرفیت حضرت زهرا بالاتر بوده است و تمام ائمه علیهم السلام موقعیت خودشون را و فیض خودشون را از مادرشون میگیرند. یه بالاتر از این، یعنی امام زمان علیه السلام که الان تمام دایره وجود به وجود آن حضرت قائم است و واسطه فیض بین پروردگار و بین همه عوالم وجود است، نه فقط کره زمین و آسمان و کهکشان، نه، اینا که به اندازه بال پشه‌ای در قبال آسمان بیکران عوالم غیب ارزشی ندارد. تمام عالم وجود، جبرائیل، میکائیل، ملائکه، همه اینها از وجود امام زمان دارند. اگر وجود امام زمان نباشد، تمام عالم وجود عدم است. این چراغ‌ها الان فرض کنید که در اینجا روشنه، نورم از بیرون داره در اینجا میتابد، درست شد؟ شما یک مرتبه چراغا رو خاموش کنید، یه پرده سیاه هم اینجا بندازید، اینجا میشه چی؟ ظلمت محض. تمام، یه دفعه میشه ظلمت. همین قضیه نسبت به امام زمان و فیضیست که از عالم وجود داره به همه وجودات داره داده میشه. یک لحظه عنایت امام زمان نباشد، ما سوى الله را عدم میگیرم، یعنی دیگر نه جبرئیل خبری هست و نه میکائیل و نه ملائکه و نه عالم برزخ و ملکوت و این چی، تمام حالا عالم ماده و این حرفا که ایشون هم موقع اول رفته، بقیه هم دیگه به تبع این مسئله دیگر تمام حیثیات وجودی خودشون همه رو از دست میده. همین امام زمان این اراده و قوت و قدرتی را که دارد، این مربوط به حضرت زمان، یعنی اون نفس است که دارد در فرزندش داره کار انجام میده و بروز و ظهورش داره به این کیفیت داره در خارج تحقق پیدا میکنه. این شخصیت حضرت زهرا، درست شد؟ حضرت زهرا جزء 14 معصوم و جزء 5 تن. آیه شریفه راجع به 5 تن آمده است که البته 14 معصوم داخل در همین قضیه هستند و جدا نیستند. منتها خب چون در اون وقت 5 تن بودند، آیه نسبت به 5 تن آمده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اراده و مشیت قاهره الهی تعلق گرفته است تا اینکه هر گونه رجس و هر گونه پلیدی را از وجود شما پنجتن و اولادتون، اولاد امام نه غیر امام، اولاد امام یعنی امام سجاد، امام باقر علیه السلام، امام صادق، موسی بن جعفر، امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری و حضرت بقیت الله، در این پنجتا و اینها مشیت الهی تعلق گرفته است بر این که هر گونه کمی و کاستی و پلیدی و زشتی و قبح و کسرت را از وجود شما بزداید و شما را به مقام طهارت مطلقه در بیاورد. این راجع به حضرت زهرا و همین راجع به پنجتن و که خب حضرت زهرا جزء به اصطلاح این سلسله. خب با توجه به این قضیه، آیا این عمل حضرت زهرا نسبت به امیرالمؤمنین کاستی نبوده، نقص نبوده، آیا کمال بوده؟ اگه کمال بوده چرا امیرالمؤمنین ایراد میگیره؟ چرا امیرالمؤمنین او را آرام میکنند؟ چرا امیرالمؤمنین از بعضی از کارهای او جلوگیری میکنند؟ خب حضرت میخواستن نفرین کنند، نفرین کنند تمام بساط اینها برچیده بشه. چرا حضرت به سلمان میگوید و برو و بگیر جلوی او را و نگذار این به اصطلاح نفرین کنید؟ چرا؟ در حالتی که حضرت اگر این کار را انجام میداد خدا برآورده میکرد، شکی در این مسئله نیست. به نحو اجمال باید عرض کنم که مراتب عصمت متفاوت است. عصمت گاهی اوقات عصمت در مرتبه ظاهره، یعنی یه شخص در مرتبه ظاهر گناهی را انجام نمیده ولی در باطن خودش گناه انجام میده. من باب مثال، ممکن است یک فرد در ذهن خودش از انجام یک گناهی عبا نداشته باشه و اون گناه را در ذهن خودش مجسم کنه، ولی در عالم خارج وقتی پای مسئله در پیش میاد میترسه و عقب میکشه، یعنی نمیخواد این قضیه در خارج اتفاق بیفته. در عالم ذهن چه بسا ممکن است یک فردی نسبت به خوردن بعضی از چیزها علاقه نشون بده. حالا فرض کنید که حالا قبلا مبتلا بوده، فرض کنید که یه شیئی یا چیزی حالا دیگه کنار گذاشته، خب گاهی اوقات خاطرش براش میاد، دوباره این مسئله برای او زنده میشه. اما وقتی به یک جا میرسد، اما فرض کنید که این توبه میکنه، توبه میکنه و دیگه دست بر میداره و واقعا هم توبه میکنه، واقعا توبه میکنه، اما وقتی که در خارج به این قضیه میرسه میبینه نه، توبه کرده و نمیتوانه اقدام کنه، نسبت به انجام اون قضیه خودداری میکنه. این در مقام ظاهر خودش را گرفته، یعنی این گناه در ظاهر از او سر نمیزنن، یا یه عمل خلافی خب بعدش نمیاد انجام بده، در فکرش ایرادی نمیبیند، ولی همین که میخواد این عمل در خارج انجام بگیرد، نه، ترس از خدا میاد و او را کنار میزند و نمیگذارد اقدام کنه. درست شد؟ این یه مرتبه که این را میگوین عصمت در فعل. روی این قضیه انبیا باید عصمت در فعل داشته باشند، یعنی اون چه که از اونها سر میزند در خارج نباید برخلاف رضای الهی باشه، حرام نباید باشه. عمل انبیا در خارج نباید این عمل عمل خلاف و شرم معصیت باشه. درست؟ اما در عالم نفس و در عالم ذهن آیا انبیا خلاف نمی کنند؟ نه، شاید اونها اشتباه کنند. مثال داستان حضرت داوود علیه السلام. در جریان حضرت داوود آمدند و دو نفر آمدند در محراب نسبت به یه برنامه یک جریانی شکایت کرد. این گفتش من 99 تا گوسفند داره، این برادر من، ما یه گوسفند داریم، این گوسفند هم بگید اینقدر ظلمه، یه گوسفند هم به ما نمیتونه بدید. حضرت داوود گفت نه، این برادر تو ظالمه، فقط ظلمه که به سؤال نعجت تعلان آجه ظلم کرده، یه گوسفند که دیگه حق تو هست. حالا خب لعل این که این 100 تا گوسفند داشته، یه مرتبه حضرت داوود متوجه میشه عجب قضاوتی کرده، چه قضاوتی؟ خب اگر این 100 تا گوسفند داشته، این هم هیچی نداشته، خب این که بی خود حرفی نزده. حالا چون اون 99 تا دارد، مثل حرفایی که امروزی ها میزنن، چون یه شخصی زیاد داره پس باید بده به اون، همین حرف کمونیستا. نه، لعل اینکه این همش مال اونه، حالا خودش میخواد بده یا نه حرف دیگه است، اما نه اینکه مال اونه. حضرت داوود متوجه این اشتباه میشه. فظن داوود انما فتناه، داوود متوجه شد که ما او را امتحان کردیم. یه دفعه دید این دو نفر نیستن، غیبشون زد. کجا بودی شما؟ شما از کجا آمدی؟ کجا بودی غیبشون زد؟ متوجه شد این دوتا ملک بودن، ملک بودن به صورت انسان آمدن تا بهش بگن هنوز خیلی کار داری، خیال نکن که به مسئله رسیدی. من اینطور احتمال میدم شاید در نفس حضرت داوود چیزی گذشته بوده، چون حضرت داوود عمل به باطن میکرد، یعنی در مقام قضاوت در میان انبیا حضرت داوود معروف بود. وقتی که دو نفر میومدن پیشه شاهد نمیخواست، میگو حق با تو، دان بر باطلی، حق تو بر از اون بگیر دیگه، شاهد و کی و دعوا و بلگنه و فلان و قرینه و این حرفا نداشت تو کارش. و همه هم میدونستن، همه هم میدونستن که حضرت داوود خلاصه نگاه به طرف میکنه، میگه حق با اینه، یا اینکه فرض کنید که این شخص بی خود ادعا میکنه. شاید من اینطور خیال میکنم که حضرت داوود در نفسش به این مسئله یه روز شاید فکر میکرد که من الان به یک طهارت سری رسیدم، به واسطه طهارت سر حقایق همه بر من مکشوفه، نقطه جهلی در سر من و در ضمیر من وجود ندارد. خدا خواسته بگه نه، تو که قضاوت میکنی همه یه مطلب نیست، خیلی هنوز کار داری تا بتوانی به اون قضاوتهایی که در پیچاپیچ و عمقهای نهفته دل وجود دارد بخوای به او برسی، به اون کار داری. حالا در میان مردم قضاوت کردی، این سر پدر اینو کشته بدون دلیل، میگه قاتل اینه، برید اعدامش بکن، هر کی طرف جزا و فزع میکنه داد و بیداد، ای خدای پیغمبر کو شاهدی کو چیزی، حضرت میگه بار اعدامش، میگه خیلی میخواد چیز کنه استاد، برید فلان زمین رو وقتی میشکافن یه خنجر در میارن، خنجر میاد شهادت میده من به توسط این پدر اینو قضیه. حضرت داوود اینطوری بود دیگه، این کیفیت داشت. خب وقتی یه دفعه دو دفعه سه دفعه چهار دفعه بکنه، خب مردم میفهمن نه این اصلا این کارش اینه، نیاز به قرینه نداره، نیاز به بیانه نداره، نیاز به حجت نداره. حضرت داوود آمد در دلش چیزی پیدا شد، ها مثل اینکه دیگه کارمون تمومه، ببین هر چی به نظر میاد در خارج انجام میشه. خدا گفت نه، همه کار داری. دو تا ملائکه رو به صورت انسان فرستاد اقامه دعوا کنه، اشتباه کرد، گفت نه هر با اینه، یه گوسفند دیگه مال اینه، تو بی خود میکنی، تو نمیتونی ازش بگیری. تا گفت نمیتونی ازش بگیری، یه دفعه اون دوتا غیبشون زد. یه عجب، نشست با خودش فکر کرد، من اصلا از اینا سوال نکردم، سوال نکردم که شاید این به جای 99 تا 100 تا داشته باشه. همینجوری آمدم قضاوت کردم، گفتم نه تو 99 تا داری، این یکی مال اینه دیگه. فخر راکعاً و اناب، افتاد روی سجده و استغفار کرد. این خر راکعاً و اناب برمیگرده به اون چیزهای قبل، به اون خاطرات، به اون چرا که در ذهن گاهی خب ممکنه خلجان کنه و اینا. این یه مرتبه از چیه؟ اسمته. یعنی این اشتباهی که حضرت داوود کرد، این اشتباه در عالم مثاله، اما اگر در خارج این قضیه میخواست اتفاقی افتاده، چون پیغمبر هست اشتباه نمی کنه. این میگن اشتباه در، این میگن اسمت در فعل. انبیا اسمت فعلی دارن، یعنی در مقام فعل و در مقام خارج معصومن، اما اونها در مقام باطن و در مقام سر و در مقام ضمیر ممکنه معصوم نباشم، به اون طهارت مطلقه نرسیده باشم، به اون مرتبه بدون رنگی و صفاء محض و هیچ گونه جنبه ورود احساسات و ورود تخیلات و ورود اوهام هیچ کدام اینا نداشته باشه، اینا نرسیدن. آیه شریفه نسبت به حضرت زهرا این طهارت را میخواد اثبات کند که من که خدای شما هستم اراده کرده ام که شما را به مرتبه طهارت مطلقه برسانم. یعنی در اون جایی که دیگر هیچ نکته ای و ضعفی دیگه وجود ندارد و عصمت در تمام مراتب طولی خودش همه در اونجا حاکمه، عصمت ضمیر و سر در اونجا هست، حضرت زهرا به اینجا برسه. خب این مسئله نسبت به حضرت زهرا آیه شریفه داره که اراده خدا نسبت به این قضیه تعلق میگیره. اما آیا در این آیه هست که حضرت زهرا در همون موقع به این مرتبه عصمت تام رسیدن، یا اینکه رسیدن به این عصمت تام کار میخواد، فعالیت میخواد، تلاش میخواد؟ شما خیال میکنید پیغمبر همونطوری که اون مرتبه رسیده سر جاش بلند شده از صبح رسید به پیغمبری، یا امیرالمومنین که به این مرتبه عصمت رسیده همینطوری صبح تو پرنیا و دوشک پرقو بلند شد شد امیرالمومنین این کیفیت، یا حضرت زهرا همینطور؟ بابای اینا کف دستشون داده شد تا اینکه اینا به همچین جایی رسیدن. همینطوری فرض بکنید که اینا یا امام حسن یا امام حسین وقتی که پیغمبر رو آمدن این بچه ها و این مردم شروع کردن سنگ زدن و فلان کردن و چیکار کردن و فرار کرد، از پیشانی و پای پیغمبر داشت همینطور خون می آمد. حضرت آمدن بالای کوه مکه، اونجا هم پر از کوه دیگه، اونجا هم ول نکردن که امیرالمومنین و حضرت خدیجه آمده بود و جلوی پیغمبر ایستاده بود، سنگا به حضرت خدیجه داشت میخورد. ببین چه زنی بود که به پیغمبر سنگ نخوره. سنگ میخورد تو سرش، سنگ میخورد تو کمرش، سنگ میخورد تو دانت. امیرالمومنین این بچه هایی که اون الباتا اینا رو تحریک کرده بودن دنبال میکرد، اونم سنگ به اونا میزد، بچه ها رو پراکنده میکرد. حضرت اون موقع در 12 سالشون بود، بچه در 12 سال، درست شد؟ همونجا حضرت نشسته بود و از شدت بیحالی دیگه اصلا رمقش رفته بود. اونجا خب جبرئیل آمد و گفت خدا سلام میرساند و میگوید ما تمام قوای عالم وجود را در اختیار تو قرار دادیم، صاعقه را در اختیار تو قرار دادیم، رعد و برق را در اختیار تو قرار دادیم، زلزله را در اختیار تو قرار دادیم، باد را در اختیار تو قرار دادیم. اشاره بکنی باد اومده همه اینا رو به هوا پرتاب کرده، تو اشاره بکن زلزله میاد اصلا مکه رو میبره زمین صافش میکنه، تو اشاره بکن تو اونجا دروغ هم که نگفتی که جبرائیل آمده میگه خدا گفته ما این کاری کردیم. اونجا پیغمبر فرمود من از نفرین کردم چه فایده میبرم، حال چه قرار است. این عجیبه ها، همین ما تو قرآن میشنویم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، به به چه مقام خوش به سعادتشون. ای کاش هم ما جای اونا بودیم. یه فوش ما نمیتونیم بشنویم، میگیم ای کاش جای اونها بود. درست؟ تمام اینها را جبریل میگه آمدیم در برای شما قرار دادیم. همه را پیغمبر فرمود وقتی این زبان بخواد بگرده چرا به دعا برنگرده؟ اصلا چه عظمتیه؟ واقعا چه عظمتیه؟ خب وقتی من بخواب نفرین کنم، خب دعا کنم بکنم این که بهتره. و اینو ما باید یاد بگیریم به دشمن خودمون هم دعا کنیم. چرا؟ چون خدا دست او رو هم بگیره. خب حالا غفلتی او رو گرفته، جهالتی گرفته، به ما بدی کرده، بدی کرده که کرده. من در همین سفر قبل که سفر عمره مشرف بودم، خب توفیق داشتم الحمدلله که نیابتاً از طرف دوستان و رفقا، خب اونجا گاهگاهی به وظیفه دعاگویی خب مشغول بودیم. اصلاً بدون این که بخوام یا نخوام، بدون این که بیام، در ضمن این که رفقا و دوستان و معانسین و اون افرادی که خب با اونها معروف هستیم و مشهور هستیم در نظر می آمد، بخواهم یا نخواهم همه افراد دیگر می آمدن، همه رو از یک کاسه همه رو ما دعا می کنم. هر چی می آمد تو ذهن دعاش می کرد. حالا این حد هیچ رد نمی کردی. چرا؟ حالا که خدا به توفیق داده اومدی اینجا، خودت هم که نیومدی، منت بر سرت گذاشتن تو رو اینجا آوردن، نه که تو بخوای سر خدا منت بذاری و بری، نه، منت سر تو گذاشتن. حالا که منت سرت گذاشتن آوردن اینجا، هر کی اومد تو ذهنه دعاش کن او که چه داره. درست؟ خب در حالی که پیغمبر رو چه کردن؟ واقعا چه کردن؟ واقعا پیغمبر رو چه بسر؟ ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری مانند من اینقدر اذیت نکشید. در این حال اونجا رو نگاه میکنه، داره که جنگ احد نمیدونه، دعا میکنه اینها. مرحوم آقا این قضیه را فرمودن، فرمودن اگر پیغمبر دعا میکرد و زلزله میامد، باد میامد، صاعقه میامد، دعاش مستجاب میشد، کفارم از بین میرفتن، اما اون مقام انما یرید الله لیذهب رو پیدا نمیکرد. یعنی اون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اینم میخواد. اگر خدا شما را به طهارت میخواد برسه، نگم که خدا پف میکنه میشه طاهر، نه، خدا اینا را میاره سنگ میزنن تو سر پیغمبر، بعدن جبرئیل میاره میگه نفرینشون کن، میگه نه من نمیکنم، اینا بندگان تو هستن، اینا از امت من هستن، کافرن کافر باشن، چرا من نفرینشون کنم؟ میگه حالا که نفرین نمیکنی، خب مقام طهارت بگیری. سید الشهدا علیه السلام امام بود، امام بود، مثل همین امام زمان، امام مثل امام صادق، مثل امام بود. در جریان کربلا خطاب آمد که این جریان جریانی خدا برای شما تقدیر کرده، می توانی این جریان را رد کنی؟ میگه نه خدای من نمیخوام، من نمیتونم ببینم، من این وضع نمیتونم ببینم. آخه چطور ممکنه همچین وضعی پیش بیاد؟ آخه چطور ممکنه فرض بکنی که همچین قضایا و مسائل پیش بیاد که اصلا انسان نمیتونه بیان کنه؟ واقعا بیانش مشکله. آیا کسی بیاد ببینه؟ درست شد؟ چطور ممکنه همچین قضایا و مسائل پیش بیاد؟ ولی خدا گفت امامتت هم محفوظه، مقامت هم محفوظه، میخوای این کربلا پیش نیاد نیاد، ولی یه چیز هست، اون مقام شفاعت کبرا اون نصیبت نمیشه. شفاعت کبرا یعنی چی؟ یعنی هر کسی را که بخواهی شفاعت کنی در روز قیامت. این چی شفاعت کبرا؟ هر کسی رو، هر گناهکاری رو، هر فردی رو، هر شخصی رو، از اول خلقت تا آخر خلقت، همه افراد و شفاعت فقط فقط این نیست گناهکار، نه، افراد رو دستگیری کنی، حتی خوبا هم بیای دستشون رو بگیری بالاتر ببریشون، مگه کسی میتونه این کار انجام بده؟ این مقام کربلا رو میخواد. درست شد؟ مگه کربلا شوخی بود؟ شما یکیش رو میتونید نگاه کنید، یکیش رو میتونید تحمل کنید؟ مگه قضیه کربلا شوخیه؟ اصلا انسان فکرش هم نمیتونه بکنه. درست شد؟ پس اینی که به مقام طهارت و اون مقام شفاعت رسیدن با پرقو و نمیدونم پذیرایی هورال، این به دست نمیام، همینا رو داره. بلند شو بیا اونجا، تیکه تیکت میکنن در روز عاشورا، بعدم بدنتو میندازن رو عصر، زیر عصر اینجوری، و بعدم مسائل بعد از عاشورا، اون قضایای دیگه و مطالب دیگه که از 100 درجه از عاشورا بدتره. و اینا رو همه رو بهت گفتیم، این تو خواهد شد، خواهد شد، خواهد شد، و خودت هم داری میبینی، میگه باز راضی هستم، میگه باز راضی. درست شد؟ این عصمت کجا؟ اون عصمتی که فقط انسان در فعل یک کاری انجام خلاف نده کجا؟ حضرت داوود فقط خدا بهش عنایت کرده بود در خارج عمل خلاف انجام نده. اون عصمتی که سید الشهدا داده کجا؟ اونی که به افراد دیگه ولو پیغمبر، اونها کجاست؟ اصلا ربطی به هم نداره، اصلا ارتباط به هم نداره. شما یه سنگریزه رو در یک بیابان رها کنید، تشبیه اینه، یه قطره رو در یه اقیانوس بندازی، اون اسمت، اسمت اقیانوس، یه اسمت قطره، یه قطره بندازی یه اقیانوس، اقیانوس آرام. درست شد؟ این اینا رو بزن. در مسئله حضرت زهرا، حضرت زهرا معصومه، اما برای رسیدن به اون اسمت باید کار انجام بده، کارش همین ها بود. امیرالمؤمنین به اونجا رسیده، حالا میخواد دست حضرت زهرا رو بگیره اونم برسونه، مشکله. شربت بیدمش که نیست، قصب خلافت، بردن فدک، از بین بردن تمام ارزش‌هاییش که پدرش 23 سال زحمت کشیده همه رو گرفتن بردن، بحثم ظاهر و باطن داره کار خودش انجام. بحث شوخی که نیست، خلافت رو گرفتن قصد کردن. خلافت رو قصد کردن یعنی چی؟ یعنی بر تمام کارهای پیغمبر یه مهر بطلان زدن، پرونده رو بستن، گذاشتن کنار، گذاشتن کنار. چند روزی آمد و رفت و فوت کرد و مرد دیگه، تموم شد پروندهش، بسته شد، از این به بعد خودمونی، هر که دلو میخواد میکنه. نماز رو عوض کردن، احکام عوض کردن، حی علی الصلات و تبدیل به الصلات و خیر من النوم کردن، این ورش زدن، اون ورش زدن، نمیدونم اون حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن، خودمون دیگه هرچی میخوان دیگه، خودمون هر که دلو میخواد انجام میدن. درست شد؟ این مسئله، مسئله شوخی نیست، مسئله شوخی نیست. یه جریانی پیدا شد برای مرحوم پدر ما، یه جریانی پیدا شد. پدر ما کی بود؟ یکی از افراد بود، یکی از صلحا بود دیگه، بیش از این، یکی از صلحا بود، آمد زحمت کشید در اینجا و واقعا تکلیف خودش را به نحو احسن انجام داد و اون چرا که باید یک بنده خالص و صالح و مطیع و دلسوز نسبت به تکلیف انجام بده، ایشون انجام داد. درست شد؟ بنده نتوانستم بعد از فوت ایشون ببینم که انحراف ایجاد شده،
خونریزی معده کردم، شبها تا به صبح بنده نمیخوابیدم، مسائلی برای من پیش آمد که حالا دیگه تکرارش دیگه ممل است و فلان. اینا های برای چی بود؟ سالها گذشت، خدا میداند در این دل من چه گذشت، هیچ که خبر نداشت، همه با مسائل عادی بر خود میکردن. اما اون کسی که میفهمید کی بود؟ اون کسی که این انحراف را میفهمید کی بود؟ اون کسی که میدید الان چه جنایتی داره انجام میشه، اون کی بود؟ جنایتی انجام شد که بعد از بزرگان همین پریشب آمده بود در اینجا اون کنار نشست. و شما میدونید مکتب پدرتون زیر سوال رفته؟ گفتم بله. من و مقصر کیه؟ گفتم به من چه مربوط؟ از هر کس بگم. درست شد؟ بقیه که دست در جیب میگذاشتند و قبقب به گلو میانداختند و تو خیابون راه میرفتند، اونها حال خودشون رو داشتند، اونها در عالم خودشون بودند. من برای این قضیه خونریزی معده کردم. درست شد؟ حالا شما ببینید حضرت زهرا میبینه تمام زحمت 23 ساله پیغمبریش رفت هوا، همه رفت. مگه شوخی قضیه؟ همش از بین رفت. اون یارو که رفت بالای منبر نشست و با یه ریش و به اندازه یه بز حالیش نمیشه، آمده میگن بیاد به طرف اون. اون آدم نفهم جلاد عوضی فاسق فاجر هم شده پادوش، اون کنار، همه باید بیان از این تقلید کنن. همه این تقلید بوده، تقلید نکنید بیرونتون میکنید، بیرون میکنید، میزنید، میکشید، لشکر میفرستادن، لشکر میفرستادن با اونهایی که تمرد میکردن، اونها را اعدام میکردن، با زنشون زنا میکردن. این مؤمنی، این مسلمانهای و جانشینان رسول خدا. درست شد؟ اعدام میکن. تاریخ همیشه تکرار میشه، همیشه تکرار میشه، منتها اون مرام همیشه وجود داره. درست شد؟ حالا حضرت زهرا سلام الله علیها چی کار کنه؟ خب از اون طرف اون سعه رو نداره. اون سعه کدومه؟ همونی که خدا اراده کرده حضرت رو به اونجا برساند، هنوز نداره. و از یک طرف همه نیروهای الهی خدا در اختیارش گذاشته، سایقه رو در اختیارش گذاشته، باد رو در اختیار گذاشته، زلزله رو. حضرت زهرا اگر یه نفرین میکنه هم اونجا مسجد مدینه میرفت و همه اینا رو یه بود صاف تموم میشد، همون میشد امیر المومنین هم میرفت میشست. ولی آیا این صحیحه؟ سایقه رو در اختیارش گذاشته، باد رو گذاشته، نمیدونم زمین گذاشته، زلزله رو گذاشته، آتش رو گذاشته، فلان، همه قوای الهی در اختیار حضرت زهرا قرار گرفته. دعا کنه، لب باز کنه، عالم کن فایده کن میشه. ولی اون طهارت و رسیدن به اون مقام شفاعت باید صبر کرد. اینجاست که امیرالمؤمنین آمد و به داد او رسید، او را کمک کرد، او را راهنمایی کرد که بله، خدا به اطاعت توه. خدا اگر بخوای بگی اطاعت تو میکنه، دعا بکنی مستجاب میکنه، نفرین بکنی چه میکنه، اما مگر تو نمیخوای به اونجا برسی؟ پس چی نگو، اونم میخواد برسه دیگه، مثل سید شهدا، مثل خود پیغمبر، مثل خود امیرالمومنین. خود امیرالمومنین مگر نبود؟ حتی از نظر خود ظاهر امیرالمومنین نیاز به دعا کردن نداره، همین شمشیر رو میکشید کی میتونست بیاد جلو؟ واقعا اگه امیرالمومنین شمشیر رو میکشید همونجا کی بود؟ او عمر باشه بیاد جلو امیرالمومنین؟ کی بیاد؟ حالا کاری به دعا و نفرین نداره، ولی شمشیر رو میکنه تو غلاف صبر، هیچی نمیشه. شما اینو میخواید بفرمایید مبارک بود، شما اینو میخواید مبارک بود، منو خلیفه نمیخواد، هیچ اصراری نمیکنم، خدا حافظ شما، به سلامت، به سلامت. هزار سال ما از خدا همینو میخواستیم. مگه ما مثل بقیه هستیم برای رسیدن به ریاست و فلان حرفا بخوایم به هر کاری دست بزنی و به هر فتنه‌ای بخوایم ابراهیم، نه آقا ما از خدامونه بری تو خونه بشینی، نعمتی ازتون داره فوت میشه، تازه میخواید منت هم سر آدم بذاری. درست شد؟ پس مسئله هیچ منافاتی به اسمت حضرت زهرا نداره. این درخواست حضرت زهرا این مربوط میشه به مسئله دین، احساس دین، احساس حمیت، احساس اخلاص، دلسوزی برای مکتب پیغمبر. اما بالاتر از این هم یه چیزی هست صحبت در این، اون یه چیز امیرالمؤمنین میداند. درست شد؟ حضرت زهرا هم با این صبرش به اون یه چیز رسید، شدن چی؟ مساوی. اگر حضرت زهرا میخواد به اون مرتبه برسه نباید اینا رو نفرین کنه، نباید اعتراض کنه و باید به همون مشیت و تقدیر الهی حضرت باید تسلیم باشن. بله دیگه انشاءالله بقیه مطالب برای جلسه بعد که این مخدره میفهمن چگونه میتوان عقل عملی را تقویت نمود، انشاءالله دیگه برای جلسه بعد که این جزء همین مطالب و مسائلی که به نحو مستمر میباید عرض بشه این هست. انشاءالله که همه موفق باشید و از خداوند توفیق و تسدید همه را خواستگاریم. اللهم صل علی محمد.